الان یه فصلشو خونده
عزیزم.
آفرین. من بگم یه تکنیک خیلی جالبی که توی این داستان به کار برده شده بود این بود که رفتن به دنیای فانتزی حتما یه بهانه میخواد، یعنی برای ورود به دنیای فانتزی باید از یه دروازه عبور بکنیم. خب این اون دروازه رو داشت، یه دری که در دودی بود، درسته؟
هوا آلوده بود، بعد در اصلی
بود. آره، یه در دودی که اینو وارد فضای فانتزی میکنه. آفرین، خیلی خوب بود.
یه نقطه جالبی که داشت الان شروعش، یه دفعه یاد هزار یک شب افتادم، فکر میکنم جلد سوم میشه. بعد جلوتر که رفتم خود اون خرگوشه و آلیس کاملا آدمو میبره به سمت آلیس درسازی من جای این چه قوله رو میذاره روشنه آدمو میبره به یاد قول بزرگ مهرمون روردار میفته. اینا هم یکی از ویژگی‌های در واقع خیلی وقتا مثلا بعضا اینا میگن نه اشکال داره، ولی اصل خیلی وقت میگن نه اون بحث تئوری بینامتنیت این بحث مطرح میگه هیچ متن در واقع یکی و تنهایی نیست، هر متنی از متن قبلی وام گرفته. و اتفاقا خیلی متن خوبیش اینه که شما رو ارجاع به متن قبل از خودش. برای من خیلی جالب بود، سه تا کتابو آورد برای جلو چشم من، یادآوری کرد این کتابا کتابای خوبی هم هستن.
چالش بین نیروهای مثبت و منفی یکی از چیزایی که قصت رو خیلی بهش هیجان میده. از اون آلودگی که اول قصت گفتی باید خوب استفاده کنی. خیلی خوب بود، جمله پردازی خیلی خوبی بود، معلومه کتاب زیاد میخونی.
ما در خدمت آقای عزت الله الوندی هستیم، نویسنده کودک و نوجوان. رشته تحصیلی خودتون چی بوده؟
من ادبیات نمایشی خوندم.
کسی که مثلا انقدر فعالیت تو حوزه کودک و نوجوان داشته باشه باید کودک و نوجوان رو بشناسه دیگه، از نظر روانشناسی که بدونه چه چیزایی دوست داره یا نه. شما چه کار میکنین که این اطلاعات رو کسب میکنین از بچه ها که بدونین چی دوست دارن براشون بنویسین؟
ببینید چند تا عامل وجود داره. یکی برخورد با بچه هاست. وقتی آدم با بچه ها برخورد میکنه طبیعتا زبونی رو که انتخاب میکنه برای ارتباط با بچه ها اون زبان یه زبان خاص و ویژه است. باید اون زبان رو پیدا کرد، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد و این زبان با تجربه به دست میاد. به غیر از اون خب یه سری مطالعات وجود داره در زمینه اخلاق بچه‌ها، خلقیاتشون. من وقتی یه کتاب روانشناسی رو میخونم توی این کتاب روانشناسی کلی سوژه پیدا میکنم برای ادبیات کودک نوجوان. یعنی به نظر من کتاب‌ها خیلی آموزنده است برای نویسنده کودک نوجوان.
خودتون با بچه‌ها ارتباط میگیرید؟ یعنی میرید پیششون؟ منظورتون این اون تجربه که ازش صحبت میکنید اون تجربه چیه؟ تجربه نویسندگی یا تجربه رفتار روابط با کودکانه؟ کدومشه؟
جفتش هم هست. یعنی شما در نظر بگیرید پیشتر این ارتباط کمتر وجود داشت ولی الان بیشتر شده به دلیل اینکه من خودم کتاب کودک نوجوان تولید کردم و این کتاب ها رو میرم برای بچه ها میخونم. الان خب کارگاه متفاوتی دارم با بچه ها توی فرهنگ سراها و کتابخونه های مختلف تهران، همینطور سفرهایی برام پیش اومده توی شهرها و روستاهای مختلف ایران که اینا کمک کرده بهم که بدونم بچه ها چی دوست دارن، آیا این کتابی که من نوشتم مناسبشون هست یا نه.
تجربه کار طنز ندارم، فقط قلم زدم دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. اسمش از پیکنیک. رفتم تو آشپزخونه، مامان داشت وسایل پیکنیک رو میچید تو سبد و هی چک میکرد. گفتم تو چرا هی چک میکنی؟ ببین خاله ردیفه. مامان همینطور که در سبد رو میبست گفت کوفت سلامت کو. گفتم حالا سلام، میگم خاله ردیفه، قراره این سری چی بیاره؟ خدا وکیلی بگو تو خودمون ببریم مثل سریای پیش نشه. مامان با دهن بسته بهم گفت کوفت. منو تعجب دهنمون وامو، فقط مامان از این آپشن دارن که دهن بسته حرف میزنن. رفتم تو اتاقم راکت بدمینتون برداشتم، تو رویای لیگ فوق برتر با پسر خاله. سره بابا از سو اتاق گفت حاضرین، من و مامان جلوش به صف شدیم. بابا سرشو خارون رو گفت خواهرت دقیقا چی قرار بود بیاره؟ با خودم گفتم الان از دهن مامان میپره کوفت نپرید. بابا یه لبخند ژکون از همونه که معلوم نمیکنه خنده هست یا نیست گفت حله، خیال راحت بریم. بابا همینطور که کت میپوشید گفت ایشالا که حله، این دفعه چنان خاطره انگیز بشه که ما به کلی فراموش کنیم. گوشت کباب دبشو به جای سیخ رو پیکنیکی تو تابه سرخ کردیم، یا به جای آشرشته مخلوط کشک و حبوبات میل کردیم. منم وایس دادم یارو فرشی نبوده تو علفان نشستیم شلوارمون از پایه کلروفیلی شد. بابا خنده موتوری کرد، مامان نگام کرد، گره رو سرش طوری سفت کرد که یه مفهومی تو مایه‌های خفت میکنم داشت. والا به خدا من به همون کوفت کشترش راضی بودم، نیاز نبود خود زنی کنه. بابا سویش انداخت بالا و گفت بریم. رفتیم ساعت 11 رسیدیم پارک. مامان یه جای ردیف پیدا کرد و گفت مفتخرانه زیرانداز رو پهن کرد. به من گفت برو وقت الان تو ماشین بیار و به بابا و آقا بفرما. نیم ساعت نشد بسته کنیم چیزی
من میگم این تند شاید داشت بگیری تموم بذاری کنار، چیزی خاصی برای گفتن نداره.
در تایید حرفای آقای توزنجانی بگم اتفاقا من خیلی خندیدم. خب همینم برای داستان نظرم کفایت میکنه. ولی در کنار این یه اشکالی که به فیلمای ایرانی میگیرن اینه که توی فیلمای ایرانی اون چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه ای خنده داره و طنزآمیزه یا حالا به اصطلاح سینمای کمیکه طنز کلامیه. خب در حالی که طنز کلامی یکی از امکانات کمدی و طنز، خب بقیهش ممکنه طنز موقعیت باشه، بقیهش ممکنه طنز تلخ باشه، بقیهش ممکنه یه سری عناصر دیگه و چیدمان فضایی باشه که اون فضا در واقع طنزآمیز و خنددار میکنه فضای داستان رو. یعنی از همه امکانات باید استفاده بکنیم. سعی کنیم برای بچه هامون کتاب بخونیم، بچه ها رو با کتاب سرگرم کنیم. یه کتاب به نظر من همدم خیلی خوب و مناسبیه که در هم در بهترین لحظات و هم در بدترین لحظات زندگی آدم ها میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه راه تازه تری رو پیدا بکنن، برای اینکه دنیای تازه تری رو کشف بکنن.
قصه ها کلی خونه کوچیک و بزرگه با آدم های مختلف و خانواده های خوشبخت و شاد. خانواده هایی که مثل همه جای دنیا زندگی هاشون همه جور قصه ای داره. خیلی اتفاقی در این ایستگاه با مامان زهرا آشنا شدم. ایشون میگفتن که زهرا جون کلاس اوله و عاشق کتاب خوندن. ازشون خواستم یه روز که تو خونه با هم دارن کتاب میخونن صداشون رو برام ضبط کنن. بله، تو این شهر مهمون یکی از این خونه ها شدیم و پای زندگی زهرا کوچولو مامانش نشستیم.
مامان
جانم،
من میتونم این کتاب رو بخونم؟
چرا نمیشه، بیار کتابتو ببینم.
این سه تا کتاب
دفتی دیگه.
این سه تا کتاب رو بابا برام خریده. اولیش این بود نینی بابا دیگر نمیترسه، دومیش آقای هاپو یاد میگیرد بگوید لطفا، و سومیش این سوسمار خان دیگر عصبانی نیست.
کتاب های خوبی زهرا. ببین در مورد این که نباید الکی بترسیم از هر چیز، اون الان در مورد چیه دیگه نمیترسه نینی بابایی؟
یعنی اینو بخونم؟
آره ببینم چیه، در مورد چیه. میتونی همینجوری برام داستانشو تعریف کنی؟
آره میتونم، ولی باید ببینمش.
الان گفتی ببینمش، یه چیزی به ذهنم رسید. کتابه یه عالم تصویره قشنگ داره.
آره.
پس یعنی شما از تصویراش استفاده میکنی؟
بله.
که اگه تصویر نداشت به نظر چی میشد؟
از هر دو تاشو.
آفر، یعنی هم متن رو میخونی هم تصویر بهت کمک میکنه.
بله.
حالا یه سوال ازت بپرسم. زهرا جان، دختر قشنگم، اگه کتاب بچه ها فقط نوشته بود تصویر نداشتش چی میشد؟
دیگه بچه ها براشون جالب نبود دیگه. میگفتن خب این دیگه بیمزه است، میخوشمون نمیاد.
پس دوست دارین که تصویرهای رنگی و قشنگ داشته باشه.
آره.
یه جورایی هم منگو بهتون کمک میکنه که متوجه بشین داستانو.
حالا آخرش خیلی قشنگه، صبح زود که بیدار میشه یه رنگ، یه تصویر خیلی خوشگل میاره، یه رنگین کمون خیلی خوشگل میاره.
چقدر قشنگ. بیا الان برق بزنیم ببینیم چه مدلیه.
یه روز یه دونه نینی بابایی با دوست دیگرش، یعنی بچه سنجاب، بچه تمسا و خانم اسب آبی، داشتن با هم دیگه حسابی بازی میکردن. یک کوچولو گذشت و خسته شدن، یعنی یه کم زیادی گذشت.
خب بازی دیگه خسته شدن. خب
آره دیگه وقت خوابم که شده بود. بازی زیادی هم کرده بودم. میخوای بگم اسم بازی ها رو؟
یه کوچولو بگو بعدش دیگه بریم سراغ
ربات بازی، ماشین بازی، قطار بازی، توپ بازی، تبل بازی.
خب
بعد از اون که مسواک زدن، همه دوستای نینی بابای خوابشون برده بود بجز خود نینی بابای.
چرا؟
بیدار
چشاشم باز داره.
آره نمیدونم بذار برم صفحه بعد. میترسه دهنی شبیه موجه آب.
دهن شبیه موجه آب شده؟
آره.
خب چرا میترسید؟
گفت حس عجیبی داره، همه چه متفاوت شده بود، حتی تقدیر. از اون بدتر که خودش احساس متفاوتی داشت.
احساس متفاوتی داشت؟
بله.
زهرا الان وقتی بون کتاب میخونیم چقدر هم کلمه های بیشتر یاد میگیریم، درسته؟
خب بعد خانوم اسب آبی هنوز خوابیده بود.
خب
نینی بابایی پتو رو صف گرفته بود، دید که زیر تخت خانوم اسب آبی یه چیزیه، گفت نکنه گوله.
ترسیده بوده.
بعد به خودش گفت نکنه زیر تخت منم یه دونه گول باشه.
حالا به نظرت من یه سوالی ازت بپرسم. به نظر خودت تا اینجا که خوندیمش فکر میکنی آخرش، خب حدس بزنی یا آخرش چجوری تموم میشه این قصه؟
به نظرم ترسش میریزه.
چجوری ترسش میریزه؟
نمیدونم.
مثلا وقتی چراغ رو روشن میکنن یا روز میشه روشن میشه.
آره اینم میتونه باشه. حالا ببینیم واقعا صفحه درسته اینطوریه.
زهرا جان یه سوال دیگه به من جواب میدی؟
بله.
مامان جان اگه خودت یه نویسنده باشی سه چه کتاب هایی بنویسی برای بچه ها؟
کلی کتاب، از همین کتاب هایی که مثلا گفتم اماما، یا مثلا زود زود بزرگ بشی یا چیز جدید یاد بگیریم دیگه، همینا.
خب لیام زهرا جون دوست داری شبا ما چه کتابی برات بخونیم؟
هر کتابی، همشون خوب و جالبندی.
همه کتاب ها رو دوست داری؟
بله.
هر کتابی رو دوست داری؟ خیلی خوبه. باشه شالله که تا بزرگ بشی کلی کتابای خوب خودت هم بخونی و یه کلمه کیف بکنی. زهرا خانم دختر گل من،
خدافظ.
خدافظ.
تو شهر قصه‌مون مثل همه شهرهای دیگه سرای محله داریم. در این ایسکا پیاده میشیم حوالی محله پیروزی. مگه میشه روز ادبیات کودک نوجوان باشه و یادی از شاهنامه نکنیم؟ بریم با هم در کلاس شاهنامه خوانی کودکان رو بشینیم روی این صندلی کوچولوها کنار بچه‌ها و البته با مربی مهربونشون خاله مریم هم صحبت کنیم.
به نام خواهم اشکرت داد را خداوند هستی و همراستی نه ها از دو کجی و کاسی سدستور و گنجی را تا تق سکمی و پیچی و ناکام بر همین بینیاز از تو ما بنده ایم به فرمان خاک پایش سرکنده ایم.
یه سوال بپرسم همه تو با هم جواب بدید. بگید اینجا کجاست؟
کتابخونه.
کتابخونه کجا؟
کتابخونه پیروزی.
بعد اسم کلاستون چیه؟
داستان‌های شاهنامه.
شاهنامه رو کی نوشته؟
فردوسی.
همه با هم کی نوشته؟
فردوسی.
فردوسی کیه؟
شاعر بزرگ ایرانی.
بس شعر از فردوسی بلدید حفظید که بخونید؟
بله.
بخون.
توانا بابا ترک دارا و از دانش دل بردا بابا.
یا ببینم با قصه چیزو تعریف کنیم. ای گفتیم
رستم.
نه رستم به دنیا آمد دیگه. ببین نگاه کن بچه داستان چیه هستی؟ داستان چیه؟ تو نقاشی نکشیدی؟
نه.
چرا آخه؟ بیاره. نه اشکال نداره بیاره، حتی بدون رنگش هم بیاره. میدونید دلیل این که من اصرار دارم به نقاشی کشیدن واسه خاطر اینه که داستان تو اون هفته تو ذهنش میمونه. یه چیزی هم که مرور بکنه توی هفته مطمئن باشه دیگه از یادش نمیره. خب حالا بگید کدوم داستانه
بابا؟ چی خانم بگم چی اسمش؟
بگو
گودابه.
آها دیدی یادت اومد؟ گفتیم خیلی خوشگله، گفتیم موهای خیلی بلندی داره، گفتیم راپونزل از این گرفتن. ببین رفته رو پشت بوم قصر، موهاشو پرت کرده پایین، انداخته پایین که کی بیاد بالا؟ کی بیاد بالا؟
رستم. موهی خود دیگه
زال. زال. آفرین. یادت قصه. آره؟ خب بعد دیگه اینجا کجاست؟ اینجا چادر زاله. آره؟ اینا همون گلاییه که دختر رفته بودن بچینن.
الان نقاشی ماله
نرگسه.
نرگس هم چند سالشه؟
دارم میرم تاتسر.
میخواد بری کلاس اول.
بعد الان داستانو قشنگ یادته که نقاشیشو کشیدی، یه کوچولو برامون تعریف میکنی؟ اجازه بدی.
من خواهش میکنم بگو اینجا چی شده بوده.
این رودابه رفته بوده بالای پشت بون بازال، بعد اون موهاشو انداخت پایین، بعد زال دلش نیومد موهاشو بگیره بره بالا، یه تناب چیز انداخت بالای قصر، بعد از اونجا از اون رفت بالا.
بعد میگی چیا کشیدی؟ یعنی یه چادره کشیدی، این که زالا کشیدی، اونم قصره. ماشاءالله.
خب دست بزنی بر نرگس جونم.
خاله مریم حسن تقی درسته؟ کلاس داستان‌های شاهنامه رو دارید با بچه‌های چه رنج سنی؟
به این گروه سنی این کلاس فکر کنم از 4 سال داریم تا 10 ساله، ولی 10 سالمون امروز مثلا نبوده.
این تاریخچه شاهنامه درس دادنتون و شاهنامه خوانیتون برای بچه‌ها هم برام تعریف می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. تاریخش برمیگرده، خیلی شخصی میشه. خودم دوره کودکی خیلی دوست داشتم کلاً شاهنامه رو. حالا به خاطر داستان‌های متنوع که داشت موقع خب نثرشو میخوندم.
تا بچه بودی چجوری اصلا
شاهنامه؟ خیلی ساده با یه کتاب شاهنامه‌ای که به نثر ساده نوشته شده بود آشنا شدم. فکر کنم هول و هوش 10-12 ساله بودم که اون کتابو خوندم. داستان‌ها خیلی برام جذاب بودن. بعد می‌خواستم اصل داستان‌ها رو بهشون برسم. دیگه توی 17 سالگی دیگه شاهنامه رو خودشو شروع کردم به خوندن. بخش عظیمیشو تو همون دوره دبیرستان خوندم شاهنامه رو. بعد که تموم شد همچنان این خوندن ادامه پیدا کرد. دیگه به ازدواج کشید، فرزنددار شدم، قصه‌ها رو برای فرزندم تعریف کردم. بعد دیدم که بچهای 4 ساله خیلی راحت می‌پذیرن داستان‌ها رو. چون میگم پسر من مثلا اصلا کتاب نبود ولی داستان‌ها رو دوست داشت. این حساب به این فکر افتاده بودم که حتما هر جوری هست با این گروه سنی میشه کار کرد. دیگه چند سال پیش بوده، 5 سال پیش، یکی از دوستان مال یکی از کتابخونه ها گفتن که میخوان یه کلاس واسه کتابخونه شون بذارن. پرسیدم که چه کلاسی میخوان بذارن؟ گفتن ادبیات کهن میخوان، واسه بچه ها میخوان. گفتم میخواین بیام شاهنامه بر بچه ها بگم؟ قبول کردن. اینجور شد که اصلا با اون کتاب خونه کلاس شاهنامه کودکان شروع شد. بعد دیگه دنبالش رو گرفتن که رسمیش بکنن. یه سال و نیم طول کشید تا این جریان مثلا کلاس ها رسمی بشه و چند تا کتاب خونه این اتفاق توشون بیفته. توی اون یک سال و نیم فقط همون یه دونه کتاب خونه بود که این کلاس رو پیش
برگذاشت. چند جا میرید شما؟
من بله، من 6 روز هفته رو جای مختلف میرم.
هر روزش یه کتاب خونه هستی؟
بله، یه روزش اینجاست. رنجای سنی مختلف بچه ها رو هم دارم، مثلا تا 15 سال هم دارم. خب اینجا پایین ترین گروه سنی رو داره این کتاب خونه.
حالا بریم بشینیم اول داستان یه دور دوره کنیم. بشینیم. گفتیم اسم پدر زال چی بود که جهان پهلوان بود؟ اسمش چی بود؟
سام.
سام. آفرین. بعد گفتیم که سام بچه‌شو چیکار کرد؟
بچه‌رو بردش پایین بود برای اینکه نمیخواست بچه‌رو کسی ببینه.
چرا نمیخواست بچه‌شو کسی ببینه؟
برای اینکه
سفید
بود، لپش صورتی بود، قرمز بود.
گفت که بچه‌شو ببرن
پایین کوه بکشش، ولی اون خدمتکارش نیمد بکشش، گذاشتش همون جای پرندهی بیاد بخورش.
کی اومد بچه رو دید؟ آفو فرمی سیمرغ چیه؟
یه پرنده، یه پرندهی که میتونه به هر زبانی صحبت کنه.
دیگه
بزرگ،
بزرگه. آفرین. دیگه
رنگ و برنگه.
آفرین. رنگ
پراش که هر پراش یه رنگه.
درسته. خب بعد سیمرغ اومد زال و برداشت
بردش میشه بچه هاش، به جای اینکه بچه ها بخورنش باش گازی کرد.
بعد از اینکه بزرگ شد سام یه شب خواب دید. چی دید تو خواب؟
خواب دید که بچهش دم یه کوه سیمرغ داره اونو بزرگ میکنه. بعدم به خدمتکار گفت بیا ببینم اون بچه رو کجا گذاشتی. گفتش من دلم نیمد بکشمش، من گذاشتمش پای کوه سیمرغ بیام بخورنش.
خب بعد چی شد؟ موقعی که میخواد از کوه بیاد پایین زال راضی بود که بره جدا بشه از سیمرغ؟
نه. گفتش من دوست دارم پیش تو بمونم. گفتش نه، تو باید بری پیش خانوادت زندگی کنی. سیمرغ به اون یه پر بهش داد، گفتش هر موقع کمک میخواستی این پر آتیش بزن و من میام.
خب بعد نگیز کی پر آتیش زد یادته؟
بله، وقتی که خانومش میخواست یه بچه توپل به دنیا بیاره، که
بچه‌ای که به دنیا میاره رودابه
رستم. رستم.
رستم. رستم.
وقتی مثلا 2 سالش میشه اندازه بچه های 6 سال است. بعد 6 سالش که میشه اندازه بچه های 7 سال است.
خیلی رشدش زیاده.
خیلی شدید توی خونه مطالعات مختلف در زمان ادبیات داشتم، به خصوص شاهنامه. من هفته گذشته تو از همینجا یه کتابی برده بودم که تا حالا اصلا ندیده بودم. فرهنگ جامعه شاهنامه است، خیلی عالی، مثلا به همه مواردی که نیازه پرداخت، جنگ ها، نامه ها، هر چیزی که فکر کنید توش هست دیگه. سال گذشته 2 تا از شاگردان مال یک مدرسه توی قصر فیروزه توی مسابقات فکر می‌کنم خوارزمی بود، یه بخش شاهنامه خانیش بنده کشوری شدن، 2 تاشون دوم شدن تو کشوری. یعنی میخوام بگم که رنج سنی 10 سال به بالا دیگه میتونه شعر رو بپذیره، حفظ بکنه، ادا بکنه، اجرا بکنه، این کار رو میتونه بکنه. ولی تو این گروه سنی واقعا امکان وجود نداره. اگر هم بکنن، الان شما شعر خوندن نرگس مثلا دیدین، متوجه نمیشه که چی داره میخونه، فقط میخونه. من فکر میکنم اول داستانا رو یاد بگیرن بهتره دیگه، و همین دارم رو خود داستانا کار میکنم. با اینکه شاهنامه اصلا کتابی نیست که برای کودک نوشته شده باشه، یه خورده سخته مثلا مفاهیم شاهنامه رو به کودکان آموزش دادن. شما خودتون امروز شاهد بودید خیلی جاهاش مثلا بچه شاید اصلا هیچ توجهی به داستان نکنن، ولی همین گوشه های داستان رو که بگیرن، همین اسما که به نظرشون آشنا بیاد، همین که مثلا یه وقتی یه جایی یه چیزی میشنون بعد تو ذهنشون میفته که من اینو توی شاهنامه هم شنیده بودم، همین فکر میکنم کفایت میکنه بر انتقال این فرهنگی که ما بهش نیاز داریم.
هدف شما هم همین انتقال فرهنگ به کودکانه، این
دغدغتونه؟ بله، من واقعا دغدغم از اول این بوده که حتما بچه ها آشنا بشن با شاهنامه. چون میگم شما وقتی که به یه نفر، یه فرد بزرگسال در مورد شاهنامه میگی، تنها چیزی که یادش میاد رستم و سهرابه. یعنی میگی که از شاهنامه یه چیزی بگو، میگه جنگ. یعنی چیزایی که تو ذهنشونه ایناست، در حالی که شاهنامه پر از داستان عاشقانه است. بسی رنج بردم بدین ثالثی، عجب زنده کردم بدین فارسی. به نظر من مهمترین بیتیه که فردوسی توی شاهنامه گفته، هدف اصلیش بوده، هدف اصلی منم شاید باشه یه جورایی. من اول تمام کلاسام وقتی میخواد شروع بشه بچه ها میگم دلیل اصلی این که دونستن شاهنامه مهمه اینه که ما دقیقا در زمانی قرار گرفتیم که مثل زمانش فردوسی میمونه. الان هجوم زبانهای دیگه است توی فارسی، انقدر فرهنگ مورد تهاجم قرار گرفته، بله انقدر مورد تهاجم قرار گرفته که همون اتفاقی که اون موقع افتاده بوده و فردوسی رو مجاب کرده به این که باید حتما یه چیزی بگذاره از خودش که زبان رو حفظ بکنه، همون اتفاق الان داره میفته دیگه. ان شاء الله که ما داشته باشیم بازم کسایی مثل فردوسی که بتونن حفظش بکنن.
متشکرم. پایتخت.
آدمایی هستند بدون ادعا و بی سر و صدا یه گوشه از شهر قصه ها دارن برای بچه‌ها قلم میزنن و براشون کلاس میذارن. حاج آقا علی شعیبی یکی از اون آدمای نیک روزگاره که کلی کتاب برای بچه‌ها نوشته و تازگی ها هم جلسه های فلسفه برای کودکان رو راه انداخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نیازهای اساسی انسان برای رشد و موفقیت در زندگی یاد گرفتن چگونه فکر کردن است. متیو لیمپن، بنیانگذار فلسفه برای کودک، در رابطه با انگیزه خودش برای تأسیس این رشته میگه که در دهه 60 وقتی در دانشگاه کلمبیا تدریس میکرده احساس کرده که دانشجوها فاقد قدرت استدلال، قدرت تمیز و داوری هستند و الانم برای تقویت این قدرت بسیار دیر شده. پس به این نتیجه رسیده که این آموزش فکر کردن و استدلال و تمیز و داوری رو از همون دوران کودکی به بچه‌ها یاد بده. اتفاقا یکی از مطالبات جدی رهبری در 30 سال گذشته آموزش فلسفه به کودکانه. ایشون در سخنرانی‌های مختلفش به فکر محوری در تربیت کودکان اشاره کرده. به عنوان نمونه در باب تمرکز بر عادت دادن کودک به فکر کردن فرموده: فلسفه شکل دادن فکر یا دادن فهم کردن است. ذهن را به فهمیدن و تمرکز کردن عادت دادن است. این را از اول باید به وجود بیاره. در باب توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی نیز فرموده: توسعه سیاسی و فرهنگی این است که انسان در جامعه احساس کند که میتواند درست بیاندیشد، درست بفهمد و درست فرا بگیرد. امروز پیشروان علمی دنیا به اینجا رسیدن که باید فلسفه را از دوران دبستان به کودکان تعلیم داد، البته با زبان کودکی. مبنای کارمونم فلسفه اسلامی و اعتقاد به اصول اخلاقی است، نه نسبی‌گرایی غربی. خب این سوال پیش میاد که این مفاهیم سنگین فلسفی قرار چگونه به کودکان تعلیم داده بشه؟ در سطح اول برنامه ما اینه که به کودکان آداب بحث کردن رو یاد بدهیم. کودک باید یاد بگیره چگونه در گروه بحث کنه، بدونه چگونه بدون اینکه محکوم بشه یا محکوم کنه یا تعصب بیجای خرج بده یا داوری غلطی بکنه یک بحث سالم داشته باشه. در سطح دوم مفاهیم اخلاقی رو در خلال بحث آموزش میدیم و در سطح سوم مفاهیم فلسفی منتقل میشه. یعنی همینطور که کودک رشد میکنه و بزرگ میشه، مفاهیمم با توجه به سنش غنی‌تر و بزرگتر میشن. ابزار کار ما در آموزش فلسفه در سطح اول داستان، بازی، مسابقه، کارتون عکس و مواد این چنینی نیست. البته داستان اصلا بهتره. داستان‌ها رو از متون روایی و کهن ایرانی اسلامی استخراج می‌کنیم. در هر داستان حداقل یک مفهوم اخلاقی قرار داره. مربی داستان یا ماجرا رو در کلاس ارائه میده و یا می‌خونه و یا بچه‌ها اون رو می‌خونن و بعدش درباره آن شروع می‌کنن به بحث کردن. البته داستان باید جالب باشه و انگیزه گفتگو رو توی کودکان تحریک کنه و اونها رو به تفکر و تعجب واداره. توی این روش ما بر ضرورت تفکر و تأمل و نفی صرف حفظ کردن تأکید داریم. البته مربی فلسفه هم باید یکی زیر ویژگی ها داشته باشه، از جمله صبر، حوصله فراوان، مهربانی و تعهد، علاقمندی به کودکان. باید رفتار مربی جذاب و دلنشین باشه، باید فکر بازی داشته باشه، بدون تعصب با بچه ها برخورد کنه، اندیشه ورزی رو توی کودکان شکوفا کنه، کلاس رو با موضوعات خاص به چالش بکشه، از چالش نترسه، با کلاسش تنوع ایجاد کنه، کودکان رو با روش های مختلف به بحث تشویق کنه، به فنون مهارت فلسفه و کودک آشنا باشه و نیز تغییرات رفتاری دانش آموزان رو حس کنه. در پایان توصیه هم به والدین محترم و عزیز دارم، این که بدونن این بچه ها امانت الهی در دستاشونه و بچه ها با فطرت پاکی که دارن هر چیزی رو که به اونها یاد بدیم مانند نقش بر سنگ براشون جاودانه میشه. خب این پدر و مادرها به عنوان اولین مربی فلسفه به کودکان باید باشن. باید راه فکر کردن رو به اونها یاد بدن، باید روحیه پرسشگری رو